أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب پس از اینکه 5 مقدمه عمومی درباره ادله محرزه رو بیان کردن، شما سوالی داشتی؟ یادم رفت آقای سوال تو بپرس.
بپرس اینکه توی اومدی که اسم معمولی که وقتی امر بیاد اومده امر اثبات می‌کنه لازمش عدم اینکه بیا اینکه صدور از شاره از اون از باب حجت لوازم همواره ما میبینیم که کذب منتفی و توی حرمت کذب خود مفاد کذب عدم صدوره. چطور میگیم لازمه کذب اون حرمت عدم صدوره
در حرمت
کذب؟
حرمت کذب که خود حکم
کذبه، یعنی چی اون عدم صدور حرام است؟ لازمه هست دیگه، نمیگی درسته؟
نه، ما گفتیم لازمه اون دلیلی که اثبات میکند که فقه حرام است این است که اخبار به حرمت فقه کذب نیست. این رو عرض کردیم، کاری به حرمت کذب نداشتیم. حرمت که حکم خود کذبه، اما این که این اخبار من کذب است یا کذب نیست، عرض کردیم اون دلیلی که اثبات میکند حرمت فقه رو یه لازمه ای داره. چون اگر فقه حرام باشد، عقل میگوید اخبار کردن به حرمت فقه کذب نیست. چون کذب چیه؟ کذب اخبارو به قضیتن، الاخبارو به قضیتن و کون و تلک القضیه غیر مطابقتن للواقع، این میشه کذب. خب وقتی دلیلی اثبات میکنه حرمت فقه رو، لازمه حرمت فقه، لازمه حرمت واقعی فقه، یعنی اگه فقه واقعا حرام باشد، این است که من اگر اخبار کنم به حرمت فقه، بگویم الفقه حرامون، اخبار کردم به قضیه‌ای که این قضیه مطابق با واقع است، دیگه این قضیه مخالف واقع نیست. پس وقتی عدم کذب بودن لازمه حرمت واقعی، عدم کذب بودن به اخبار به حرمت فقه لازمه حرمت فقه، اماره‌ای که اثبات میکند حرمت فقه رو، این لازم را اثبات میکنه، اثبات میکنه پس اخبار به حرمت فقه کذب نیست. دقت کردید؟ این رو ما اصلا خب عرض کردیم. پس از اینکه مقدمات عمومی برای ادله محرزه رو شایست بیان کردن، یک اشاره‌ای به تقسیم مباحث ادله محرزه میکنن. میفرمان که دلیل محرز تقسیم میشود به دلیل شرعی و دلیل عقلی. این دو قسم همه اقسام ادله‌ای که در فقه فقیه به آن استناد میکند رو شامل میشه، همه ادله محرزه رو در مقابل اصول عملیه. و قد که اونها دو قسم دلیل دیگرن، همه ادله محرزه داخل این دو قسمی که شهید صد بیان میکنه میشه. چرا؟ چون دلیل شرعی شامل کتاب و سنت میشه، دلیل عقلی هم که شامل عقل میشه از ادله اربعه‌ای که مشهور تقسیم میکنن، کتاب، سنت، عقل و اجماع، دلیل عقلی هم که همون عقل است که مشهور مطرح میکنن، اجماع هم که یکی از ادله اربعه شمرده شده، الان که توضیح بدیم روشن میشه در تقسیم بندی شهید صدر یکی از وسایل اثبات وجدانی دلیل شرعی است. لذا اجماع هم داخل در این بحث هست، چون دلیل شرعی یعنی قول و فعل و تقریر شارع و معصوم، که این قول و فعل و تقریر برای ما کشف میکند حکم شرعی را، که حالا بیشتر توضیح میدم. اجماع یک وسیله است برای که اثبات بکند برای ما قول شارع را، قول معصوم را، یا تقریر معصوم را. یعنی پس وسیله اثبات دلیل شرعی است، لذا اجماع هم داخل این تقسیم هست. و برخی بحث های دیگه، سیره عقلا و این بحث ها که الان توضیح میدم هر کدوم در جایگاه خودش در این تقسیم بندی قرار میگیرن. بنابراین ادله اربعه که دلیل هایی است که در فقه به اونها تمسک میشه، در همین دو عنوانی که شهید صد بیان کردن داخله. مراد از دلیل عقلی یعنی هر قضیه عقلی که ما را به حکم شرعی میرساند، در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرد، اثباتن یا نفیان. اگر یک عقل یک حکم میکند، حکم کند یعنی یک قضیه ای را ادراک کند، چون گفتیم عقل که حاکم نیست، ادراک کند یک قضیه ای را، و این ادراک عقلی در طریق کشف یک حکم شرعی قرار بگیره، ما از این قضیه عقلی که عقل ادراک کرده تعبیر میکنیم به دلیل عقلی. دقت کنید، پس دلیل عقلی یعنی قضایایی که عقل ادراک میکند و این قضایا در طریق کشف حکم شرعی قرار میگیرد. مشهور هم که گفتن عقل از ادله اربعه هست، مرادشون قوه عقل که نیست، مرادشون همون مدرکات عقل است، که همین قضایایی است که شایسته تعبیر میکنه بعضی این قضایا به دلیل عقلی. مثلا عقل این قضیه را درک میکند که تکلیف العاجز قبیحون یا تکلیف العاجز محالون. این قضیه عقلی که مدرک عقل است، این در طریق کشف حکم شرعی نفیان قرار میگیره. ما میفهمیم که پس عاجز حکم شرعی ندارد، در طریق اثبات حکم شرعی سلباً قرار گرفت، یا در طریق نفی حکم شرعی قرار گرفت، که شهید صد به طور مفصل این قضایا رو در بخش دوم ادله محرزه بررسی کرده، اگه اشتباه نکنم 15 قضیه، بله 15 قضیه از این قضایایی که عقل ادراک میکند و در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره ایشون مطرح کرد. خب این مقصود از دلیل عقلی در کلامشون. اما مراد از دلیل شرعی همونطوری که اشاره کردم، قول و فعل و تقریر شارع و معصوم است. حالا شارع خداوند و رسول خدا رو هم اگر شارع میدانیم که میدانیم، به علاوه سایر معصومین، قول فعل و تقریر این افراد دلیل شرعی است. خب خداوند که ما با فعل و تقریر او که کاشف از حکم شرعی باشه مواجه نیستیم. دلیل شرعی که دلیل شرعی خداوند باشه، مستند به خداوند باشه، قول خداوند است که کتاب آیات قرآن اینها قول شارع هستند، قول خداوند هستند، که این اقوال خداوند کشف میکنه از حکم شرعی. لذا آیات قرآن که داله بر حکم شرعی هن، دلیل شرعی هن. همینطور قول رسول خدا و فعل و تقریر او و قول و فعل و تقریر سایر ائمه، خود این کلام رسول خدا و کلام امام صادق علیهم السلام دلیل شرعی است، نه اون خبری که ثقه به ما داده. زراره اگر آمد و کلام امام صادق رو نقل کرد، این خبر ثقه دلیل شرعی نیست. دلیل شرعی اون کلامی است که امام صادق فرمود. امام صادق فرمود اقتصل للاحرام، اقتصل للجنابه. این قول امام صادق دلیل شرعی است. همینطور اگر امام صادق علیه السلام امام باقر پنیر خوردن، راوی خبر داد که من دیدم امام باقر پنیر خورد، این فعل امام باقر علیه السلام دلیل شرعی است که دلالت میکند بر یک حکم شرعی، که حالا اینجا میگوییم دلالت میکند لااقل بر عدم حرمت اکل پنیر. خب ایشون میفرماید که درباره دلیل شرعی مطلقا، چه دلیل شرعی لفظی چه دلیل شرعی غیر لفظی، این تقسیم رو بگم قبلش، ایشون میفهمد دلیل شرعی تقسیم میشود به دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی. دلیل شرعی لفظی یعنی قول، قول خداوند یا قول معصوم. دلیل شرعی غیر لفظی یعنی فعل و تقریر، که عرض کردم در رابطه با خداوند معنا نداره، اما معصومین فعل و تقریرشون هم کاشف است از حکم شرعی. حال این دلیل شرعی مطلقات چه لفظی و چه غیر لفظی، در سه جهت درباره اون باید بحث بشه. جهت اول، باید از تعیین دلالت و ظهور دلیل شرعی بحث کنیم، که ایشون این بخش رو به دو بخش تقسیم کرده، این بحث رو به دو بخش تقسیم کرده. بخش اول بحث از دلالت‌های دلیل شرعی لفظی، که همون مباحث ظهورات است. یعنی بحث کنیم که اگر دلیل شرعی لفظی داشتیم، این دلیل شرعی لفظی یعنی قول خداوند و قول معصومین، این چه دلالت هایی دارد؟ اگر صیغه امر در آیه قرآن یا در حدیث آمده بود، دلالتش چیه؟ دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر وجوب نمیکنه؟ کیفیت دلالت بر وجوب چیه؟ یک بخشم بحث از دلالت دلیل شرعی غیر لفظی است، که دلالت فعل معصوم رو بررسی کنیم. اگر امام علیه السلام عملی رو انجام داد، دلالت بر چه میکنه؟ دلالت بر وجوب میکنه، دلالت بر استحباب میکنه، یا دلالت بر عدم حرمت میکنه؟ مثلا امام باقر پنیر خورد، چه مقدار دلالت داره؟ حضرت در حین طواف استلام حجر کرد، این فعل امامه، این فعل امام دلالت بر وجوب استلام حجر میکنه یا دلالت بر استحباب استلام حجر میکنه؟ ما باید از مقدار دلالت افعال هم بحث بکنیم. مقدار دلالت افعال این هم همینطور دلالت سکوت، اگر شخصی در نزد امام علیه السلام کاری رو انجام داد، امام سکوت کرد، این سکوت دلالت میکند که کار او حرام نبود یا نه دلالت نمیکنه؟ اگر دلالت میکند با چه شرایطی دلالت میکند برای اینکه کار او حرام نبود؟ خب اینها بحث از دلالت دیگه، همونطوری که در الفاظ از دلالت الفاظ بحث میکنیم، باید از دلالت های فعل بحث کنیم، باید از دلالت های تقریر و سکوت معصوم هم بحث بکنیم. شاید صد بحث سیره رو در این بخش دلالت دلیل غیر لفظی در ضمن دلیل غیر لفظی که تقریر باشه، چون دلیل غیر لفظی فعل است و تقریر، مباحث مربوط به سیره رو در اینجا مطرح کرده. چرا در اینجا مطرح کرده؟ به خاطر اینکه سیره عقلا مثلا بستری است برای اینکه دلالت تقریر شکل بگیرد. یعنی ایشون وقتی بحث میکنه از دلالت تقریر، باید از این بحث بکند که چون سیره عقلا هم گفته میشود که به ضمیمه عدم رد اشاره میخواهد کشف بکند از حکم شرعی، لذا مربوط میشه به تقریر اشاره. مباحث مربوط به سیره عقلا مرتبط میشه با تقریر اشاره، و اینکه شاره داره سکوت میکنه در مقابل این بنای عقلا، و ما از این سکوت شاره میخواهیم کشف بکنیم، و الا عقلا سیره و بنا داشته باشن بر امری، مثلا بر حجیت خبر بنا داشته باشن، بر مملکیت حیازت بنا داشته باشن. هر کسی که حیازت میکنه چیزی رو، عقلا اون رو مالک میدونن. خب عقلا مالک بدونن چه ربطی به شاره ما داره؟ ما مستقیم از خود بنا و سیره عقلا که حکم شرعی رو کشف نمی کنیم، که شاره هم حیازت را مملک می داند. این بنا عقلا وقتی در مرعا و منظر شاره قرار می گیرد و شاره سکوت می کند به بیانهایی که در جای خودش باید بحث بشه، ما از این سکوت شاره کشف می کنیم که پس شاره حیازت رو مملک میداند. شاره دید که عقلا وقتی کسی حیازت میکنه با اون شیئی که حیازت کرده معامله ملکیت اون شخص میکنن، دیگران رو جایز نمیدانن تصرف بکنند در این، مثلا آبی که از رودخونه برداشته آورده در کنار خودش قرار داده، یا این هیزومی که جمع کرده، یا هر حیازت دیگه. بعد شاره سکوت میکنه، این سکوت هست که کشف میکند که پس شاره هم امضا کرده بنای عقلا را. یعنی چی امضا کرده بنای عقلا را؟ یعنی شاره هم حکمی مماثل با حکم عقلا جعل کرده، چون اصلا امضا اشاره نسبت به سیره عقلا یعنی جعل حکمی مماثل با همون حکمی که عقلا انجام دادن. اگر عقلا ملکیت جعل کردن برای مال حیازت شده، شاره هم ملکیت جعل کرده. اگر عقلا بنایشان بر عمل به خبر واحد است و خبر واحد رو حجت میدونن در رابطه موالی و عبید، و این بنا در مرعا و منظر شاره بود، شاره سکوت کرد، این سکوت شاره کشف از امضا میکنه. یعنی چی کشف از امضا میکنه؟ یعنی کشف میکنه که شاره هم حجیت برای خبر ثقه جعل کرده است. خب پس در بناعات عقلا هم آن چیزی که کاشف هست از حکم شرعی این سکوت شاره، که سکوت شاره کشف میکنه از حجیت خبر ثقه، سکوت شاره کشف میکنه از ملکیت اون مال حیازت شده برای شخص حائز. خب لذا چون سیره عقلا در واقع بستر میسازد برای اینکه سکوت شارع دلالت پیدا بکند و کاشفیت پیدا بکنه از حکم شرعی، بحث سیره عقلا ریشون در ضمن دلالت تقریر آورده، چون اصلا مقوم دلالت تقریره، دلالت سکوت رو سیره میسازه، ولی اگه سیره این نبود که سکوت معصوم دلالتی نداشت، سکوت معصوم در مقابل این سیره است که دلالت پیدا میکند بر امضا و بر کشف مثلا حجیت برای خبر ثقه یا ملکیت برای مال حیازت شده. سیره متشرع هم حالا باید این رو بحث کنیم که سیره متشرع مراد از اون چیه. سیره متشرع به معنای اعم، به معنای اخص، که یعنی سیره عقلایی که با معصوم مراوده دارن، این میشه سیره متشرع به معنای عام، یا سیره متشرع به معنای اخص که یعنی سیره‌ای که اصحاب ائمه به ما این که اصحاب ائمه اند دارند، نه به ما این که عقلا اند. اینو بذارید بعد من خود توضیح بدم، الان بخوام بازش کنم که فرق اینا چیه، یه مقدار به این سیر بحث خلل ایجاد میکنه. انشالله اونجا در بحث دلالت تقریر اینها رو بیان میکنیم و نظرات شهید صدر رو میگیم. خب پس این جهت اول از بحث است که تعیین بشود دلالت و ظهور دلیل شرعی. دلیل شرعی یعنی چی؟ قول، فعل و تقریر شارع و معصوم. ما باید مقدار دلالت ها رو بررسی بکنیم که عرض کردیم در دو بخششون بررسی کرده. خب این جهت اول. جهت دوم بحث از ثبوت دلیل شرعی است. خب ما چگونه دلیل شرعی برایمون اثبات بشه؟ ما که مواجهه نداریم مستقیم با خداوند که قول او رو بشنویم و با معصوم که قول یا فعل و تقریر معصوم رو ببینیم و بشنویم و به دست بیاریم. اساساً چطور اثبات بشود برای ما دلیل شرعی؟ ایشون فرمودن در جهت دوم ما باید از این بحث بکنیم، بحث بکنیم از ثبوت دلیل شرعی، که ایشون این جهت رو اینطور عنوان داده، بحث از وسائل اثبات دلیل شرعی. چه وسائلی هستند که برای ما اثبات میکنند دلیل شرعی رو؟ ایشون فرموده دو گونه وسیله داریم، وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی، وسائل اثبات تعبدی دلیل شرعی. در وسائل اثبات وجدانی تواتر، اجماع و شهرت رو مطرح کرده، در وسائل اثبات تعبدی خبر ثقه را. وسائل اثبات وجدانی یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که برای ما قطع به دلیل شرعی می آورن. تواتر برای ما قطع به دلیل شرعی می آورن. ما از کجا فهمیدیم که این قول خداوند است که از این قول حکم شرعی رو استفاده می کنیم؟ آیه میگوید حرمت علیکم المیتت و الدم. خب ما از این آیه حرمت اکل میته و اکل دم رو استفاده میکنیم. این آیه پس دلیل شرعی است، دلیلی است که کاشف است. خب اصلش رو از کجا اثبات کردیم؟ از کجا فهمیدیم که این آیه قول خداوند است؟ چون گفتیم دلیل شرعی یعنی قول خداوند. خب با تواتر. ما راه دیگه‌ای نداریم برای اینکه این الفاظی که در این کتاب نوشته شده قول خداوند است. خب تواتر، طبقات مختلف، من از طبقه قبل خودم به تواتر شنیدم که این قرآن کتاب خداست، اونها هم از طبقه قبلشون به تواتر، یعنی در هر طبقه به تعداد زیادی افراد گفتن که این الفاظ قول خداونده تا رسیده به رسول خدا و رسول خدا هم خبر داده به اینکه اینها قول خداوند است. لذا تواتر برای من اثبات کرده دلیل شرعی رو، که حالا تو پرانتز همینجا عرض کنم یه بحث خیلی مهم و اثرگذار دارای ثمره عملی زیاد، این بحث تواتر قرائاته که یک قول مطرح این است که قرائت‌های مختلف قرآن لااقل این قرائات قراء سبع اینها متواتر است. متواتر است از کی؟ متواتر است از رسول خدا. ادعا اینه ها، نه اینکه متواتر است به ما، اینطور نیست که تواتر تا قرآ ثابت باشه بین ما و قرآ، نه، ادعا اینه که بین خود قرآ و رسول خدا هم متواتره. خب این یعنی چی؟ این یعنی که پس یک آیه که گاهی دو یا سه گونه قرائت شده به سه شکل از رسول خدا صادر شده، که یعنی به سه شکل از خداوند صادر شده و نازل شده بر رسول خدا. خب اگر این مبنا اثبات بشه، که طرفداران خیلی مطرحی هم داره و برخی از اساتید معاصر هم خیلی در این زمینه تلاش کردند و تلاش میکنن که این مطالب رو اثبات بکنن، خب این اگه تواتر اثبات بشه، لذا ما میگوییم که دو گونه قرائت اثبات شده، لذا اگر هر دو قرائت حکمی رو اثبات میکنه به هر دو اخذ میکنه. این پرانتز بسته. ولی حالا اصل این که بالاخره این قول خداوند به تواتر به ما رسیده ثابته، حالا این که در اختلاف قرائت ها باید چه کنیم، اون میگم یه بحث حاشیه یه باید مطرح بشه که حتی یطهر نه یا حتی یطهر نه، که طبق یکی حرمت جماع زن حائض به صرف انقطاع دم برداشته میشه، چون آیه میگه از زنان حائض اجتناب کنید حتی یطهر نه، یعنی همین که طهارت و نقا حاصل شد دیگه قایت حاصل میشه، یا حتی یطهر نه که یعنی غسل کنن. خب این اثر داره در کشف حکم شرعی، که حالا اون بحث قرائات اینجا بالاخره مؤثر. خب پس وسائل اثبات وجدانی یعنی وسائلی که چیزهایی که قطع می آورند برای من، به چی قطع می آورند؟ قطع به دلیل شرعی می آورند. ایشون اجماع رو هم در اینجا مطرح کرده، شهرت رو هم در اینجا مطرح کرده، که بحث حساب احتمالات رو در این بحث ها، در بحث تواتر و اجماع مطرح میکنه، که میخواد کمک بگیره از حساب احتمالات و بگوید که این حساب احتمالات است که برای ما قطع ایجاد میکند در این موارد. وسائل اثبات تعبدی هم که بحث خبر ثقه است، ما از طریق خبر زراره قطع پیدا نمیکنیم به قول امام صادق، زن پیدا میکنیم به قول امام صادق، ولی خب فرمودن که امری ثقتی ما قال لک انی فانی یقول، یعنی ما رو تعبد کردن به اینکه تو ظن به قول من داری، اما من متعبد میکنم تو را به اینکه قول من ثابت شده است. لذا دلیل حجیت خبر ثقه میشود یه وسیله احراز تعبدی برای قول امام. قول امام یا فعل امام یا تقریر امام فرقی نداره، این جهت دوم بس شامل همه اقسام دلیل شرعی می شود. خب این جهت دوم بس در واقع بحث از صدور دلیل شرعی است، در مقابل جهت اول بس که بحث از ظهور دلیل شرعی بود. یعنی دلیل شرعی اول ظهورش رو بررسی می کنیم، بعد در جهت دوم صدورش رو بررسی میکنیم که صدورش چگونه اثبات بشود. خب یک جهت سوم بس میماند و اینکه خب صدورش رو اثبات کردید، این دلیل از امام صادق صادر شده و ظهور هم دارد در وجوب، اما ظهور یعنی دلالت ظنی بر حکم. اقتسل للجنابتی که امام صادق فرموده، ظهور در وجوب غسل جمعه داره. من یقین پیدا نمی کنم که مراد امام از این جمله وجوب است. این ظهور نیاز به حجیت داره، چون ظهور ظنه. در جهت سوم ایشون می‌فرماد ما از این بحث می‌کنیم که ظهورات حجیت دارن یا ندارن، چه تفاصیلی وجود داره در بحث حجیت ظهور، که اون مباحث مربوط به حجیت ظهور رو ایشون مطرح می‌کنن. یک جهت دیگری از بحث هم مطرح است که الان به ذهنم نیست که شهید صد اینو متعرض شدن یا نشدن، بحث از جهت صدور است. چون ما برای اینکه از دلیل شرعی به حکم شرعی دست پیدا بکنیم، باید صدور این دلیل شرعی برای ما اثبات بشه، ظهور و دلالت دلیل شرعی هم برای ما اثبات بشود، و علاوه بر این دو جهت صدور هم اثبات بشه. حالا اون جهت سومی که ایشون فرمود که حجیت اون ظهور است، که بله اون رو هم ما نیاز داریم، باید حجیت ظهور هم ثابت بشه. اما جهت دیگر بحث این است که اگر ثابت شد که امام صادق قولی را فرمود، یعنی صدور ثابت شد، و ثابت شد که این قول ظهور در وجوب هم دارد، امام صادق فرمود که اقتصل للاحرام، ظهور در وجوب هم دارد، اما ما احتمال می دهیم که شاید امام در شرایط تقیه بوده و اقتصل للاحرام گفته، لذا صرف بحث از ظهور و حجیت ظهور و صدور و اثبات صدور که وسائل تعبدی و وجدانی میخواستن صدور رو اثبات بکنن، این کافی نیست. چون ما اگر خودمون از امام صادق هم میشنیدیم این لفظ را، که یعنی قطع پیدا میکردیم که این از امام صادق صادر شده و ظهورش هم که بر وجوب واضحه، بلکه اصلا شما بگید که دلالتش نصه بر وجوبه، صریحا امام صادق فرمود غسل احرام واجبه، ولی احتمال میدیم که شاید امام تقیه کرد، اعتاک من جراب نوره در روایات، گاهی راوی میامد خدمت امام و حدیثی از امام میشنید، میرفت به اصحاب میگفت، اصحاب میدیدن که امام قول خلاف رو به این گفته و در شرایط تقیه بوده، به اون میگفتن که اعتاک من جراب نوره، امام دست کرده تو کیسه نوره بهت داده، از کیسه آرد بهت نداده، اون آرد که به درد بخور باشه نداده، اعتاک من جراب نوره. حالا شاید من وقتی با کلام امام مواجه میشم، امام علیه السلام این گونه داره حرف میزنه، باید این جهت صدور رو هم ما درستش کنیم. خب شهید صد بحث مرادش از دلالات اینه، ایشون که بحث از دلالات دلیل شرعی رو مطرح کرده، این گونه قصد کرده که در جهت اول ما بحث از دلالات که می کنیم، یعنی بحث از دلالت کلام بر مراد جدی، از اونم بحث می کنیم، ظاهرا ایشون چنین قصدی نکرده. دلالاتی که ایشون مطرح می کنه همین دلالت های لفظی است، که یعنی الفاظ چه ظهور و دلالت هایی دارن. همین مباحث ظهوراتی که مرحوم آخوندم ذکر کرده، مبحث اوامر و نواهی و مفاهیم و عام و خاص و مطلق و مقید و اصلا کاری به جهت صدور ندارن در بحث ظواهر. لذا ایشون من به نظرم در تقسیم بندیش یه خلایی وجود داره، باید در یه بخشی این بحث از جهت صدور رو هم قرار بده و بحث کنیم که اگر احتمال تغییر بدیم باید چه کنیم. گاهی بله، گاهی ما هیچ احتمال تغییر نمیدیم، یعنی قطع پیدا میکنیم به اینکه امام علیه السلام اراده جدی داشته، چون قولی فرموده که مخالف عامه است. خب قول مخالف عامه که تغییری نمیشه. گاهی حضرت قولی فرموده که نه احتمال تغییر میدیم. خب باید ببینیم چی اصل عقلایی داریم، اصل شرعی داریم در این موارد، ظاهر حاله که حمل بکنیم بر تغییر. اگه احتمال تغییر بالا بود چه کنیم؟ اینا بحثای خیلی مهمیه ها در فقه. فقها گاهی بر اساس این احتمالات یه روایتی رو کنار میذارن که احتمال تغییر اگر بالا بود دیگه این کلام حجیت نداره. حالا باز نگاه کنید کلمات شهید صدر. من الان چیزی در خاطرم نیست که در این تقسیمی که در حلقه ثالث حلقات کلن ایشون مطرح کرده جایی برای این بحث در نظر گرفته باشه. کجا فهمید؟ اصول چی رو؟ در چه بحثی؟ در چه بسمه؟ بعد از خب حالا پس ببینم کلامشون رو ببینم به لحاظ سیر این تقسیم بندی چطور ایشون قرار میگیره. تو حلقه ثالثه به نظرم نداره، اینو من یادم نمیاد که نداره اینجا. بعد ایشون میفرمان که خب وارد اولین بحث بشویم. خب اولین بحث طبق تقسیم ایشون این است که دلیل شرعی لفظی رو میخواهن بررسی کنن که در سه جهت باید بحث بکنن. بحث اول بحث از دلالت و ظهور دلیل شرعی است، دلیل شرعی لفظی است. ایشون با یه پرسش این بحث آغاز میکنن، میفرمان که بحث های لغوی با رجوع به اهل لغت و همینطور تبادر معنا از لفظ اینها حل میشه. وقتی ما شک در معنای یک لفظی داریم خب تبادر میکنه معنا به ذهن اهل زبان، ما از این تبادر کمک میگیریم و معنا رو میفهمیم، یا مراجعه میکنیم به حالا تعبیر ایشون اهل لغت به نقل اهل لغت. حالا تعبیر نقل اهل لغت ظاهرا مرادشون هم لغوی، قول لغویه. مراجعه میکنیم به قول لغوی ها و معنا برای ما روشن میشه. الان مگر فقها وقتی در یک لفظی شک میکنن چه میکنن؟ خب مراجعه میکنن به کتب لغت و معنا براشون روشن میشه. چه وجهی داره که در علم اصول یک بابی باز بشه و در رابطه با دلالت الفاظ بحث بشه؟ ایشون در پاسخ بفرمان که بحث هایی که مربوط به معانی کلمات است این گونه نیست که همیشه به صرف تبادر و با کمک تبادر بشود که مسئله را حل کرد. بحث های پیچیده‌ای وجود داره، اینها نیاز به تدقیق و اعمال نظر داره. که باید اینها در علم اصول مطرح بشه و مورد بحث قرار بگیره. فرموده این بحث ها دو گونه بحثه، بحث های تحلیلی و بحث های لغوی. مراد ایشون از بحث های تحلیلی اون بحث هایی است که نتیجه این بحث ها در فهم ما از کلام هیچ تأثیری نمی گذاره، چون ما از ابتدا قبل از اینکه وارد این بحث های تحلیلی بشویم معنای کلام را می دانستیم. وقتی می شنویم زیدون فدار، ما معنای زیدون فدار رو می فهمیم، می دونیم که مخاطب متکلم می خواهد چه معنایی رو به ما تفهیم بکنه، هیچ مشکلی در فهم معنا نداریم. اما بحث می کنیم از معنای حروف و معنای حرف فی تا مشخص بشود که ما به ازای لفظ فی در کلام چه معنایی قرار داره. ما کلام رو وقتی به طور کلی میشنویم معنای کلی این کلام رو میفهمیم، ولی وقتی روی اجزاء کلام دست میگذاریم میگوییم زید لفظی است که ما به ازایش اون معنایی است که من به ذهنم آمد که همون معنای شخص زید باشه. دار هم یه ما به ازایی داره در این معنایی که من فهمیدم که این خانه باشد. اما ما به ازای فی چیه؟ فی برای چه چیزی وضع شده و چه چیزی رو افاده میکنه؟ وقتی میخوام ما به ازای معنای فی رو مشخص کنم نمیتونم به صرف این تبادل معنا این رو بفهمم، لذا باید با دقت و با تأملات و بررسی های بسیار ما موضوع له لفظ فی رو مشخصش بکنیم. البته بعد از اینکه مشخص کردیم موضوع له لفظ فی چیه، هیچ چیز جدیدی از کلام نمیفهمیم. من از زیدون فدار همین زید در خانه است میفهمم، همون چیزی که اون بقال میفهمه منم میفهمم. بعد از همه این بحث های تحلیلی که میکنم چیزی اضافه نمیکنه به معنای کلام این بحث های ما. اما ما به ازای حرف فی رو مشخص میکنه که بعد این یه ثمراتی داره. یعنی اگر من فهمیدم که حروف وضع شده اند برای معانی شخصی و معانی شخصی حروف و حیات و معانی شخصی قابل تغییر نیستند، لذا قابل اطلاق نیستند، بعد در واجب مشروط مرحوم شیخ می‌فرماید که شارع اگر گفت انزالت شمس فسله، شما می‌خواهید زوال شمس و قید وجوب بگیرید، قید معنای هیئت بگیرید. من بحث کردم در بحث معانی حرفیه، علما بحث کردن گفتن که هیئت وضع شده برای معنای جزئی و شخصی، معنای جزئی که دیگه قابل تغییر نیست. پس انزالت شمس رو نباید برگردونید به معنای هیئت، باید برگردونید به معنای ماده که قابل تغییره. پس معنای انزالت شمس فسله می شود از صلات و بعد از زوال واجبتون، پس وجوبش قید نداره. پس همه واجبهای مشروط اینها وجوبشون مشروط نیست، وجوبشون فعلی است. لذا این بحثی که در اینجا میشه، ولی مرحوم آخوند فرمود نه، در این بحث فرمود که نه، ما معنا رو کلی میدانیم، لذا قیود میتونن به معنای هیئت برگردن. پس این سنخ ثمرات را دارد، گرچه اون چیزی اضافه به معنای کلام نمیکنه. الان از کلام چیز زائدی نمیفهمیم. این یه سنخ از بحث هاست که از اینها تعبیر میکنیم بحث های تحلیلی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقای شاهبادی من یه کسی اومده میرم، شما بفهمید. آره یک از طلبه ها اومده دنبال، امروز کاری دارن، دست شما درده. سلام کو بلا انشاءالله. سلام علیکم آقای فنه، سلامت باشید. اومدید؟ آره من الان میام، الان میام. یاله خدا حافظ.
اینا جزء مبادی تصوریه و تصدیقیه، حالا البته اگر
مثلا بحث وضع و حیات مجاز اینا بحث هست که خب توی مسئله اصول ما استفاده بشه. یه بار
مثلا شما الان معنای حرفی رو میگید، مثلا بحث تعلیل
بحث باشه، بحث حیات مجاز باشه، بحث اصول لفظی باشه، اینا